درست چقدر کتاب بوده؟ اون درست که برگشته؟ الله بالخیر. من اون این چقدر؟ من تو ذهنم این طرفش آمده بود، قضیهش رو دیده بودم که آمده بود شرق و چقدر سختی کشیده بوده، چندین بار نزده بوده لو برد و اینا رو خونده بودم. اما این که یا سبحان الله بالخیر، اما این که قبلش و بعدش هم تو همین بود و بازگشته اون درست کهی بود، هم قرن نهم دهم بود، یعنی ظاهرن تو همین بوه بوه های رنسانس و اینا تقارنش که دیگه باشه خیلی خوبه. فتح قسطنطنیه قبل بود یا باسپسگیری اندلس توسط اونا؟ خوبه این تاریخ شده
خیلی پیش از باسپسگیری
اندلس باسپسگیریش رنسانس خودش قرن 15 همه یا 16 هم بلکه، اما مبادش مهمه. سلام الله.
من اساسا
موقعی
که رنسانس پیشش بیشتر از اون یه فضای بود،
بله
فضای بودی که علوم جریان داشته
و فتح قسطنطنیه سبب رنسانس شد. یکی از چیزایی که سبب رنسانس شد فتح قسطنطنیه. استانبول را اومدن گرفتن، قرنها بود که نتونسته بودن، بعدی که اومدن گرفتن اینا هر چی کتاب خونه بود تو استانبول تخلیه کردن بردن برای روم. خودشون میگن بعدی که اینا را بردن تا دیدن اوه چه چیزهایی داشتیم توی خزینه های کتاب خونه، حالا اومد اینا چیه؟ دیدن کتاب های بسیار قدیمی مال ارسطو، ارشمید و افلاطون همه به زبان یونانی که قبلا مسلمان ها به عربی ترجمه کرده بودن، به خود اروپایی از عربیش استفاده میکردن. بعد اینا را کشف میگن این یکی از مقدمات رنسانس این شد.
درست قبلش همون فضایی که از عربیش استفاده میکردن،
بله
این بوده،
بله
خصیب اینا،
بله درسته،
استحصال کرده بودن چه بسا مثلا همون
اون درست بود. بله. منابع غنی اسلامی در دسترسشون بود. بعد مثلا اینا شناسایی اینجوری میکردن. حالا یعنی خیلی دو تا نکته است که حالا یادمون باشه، من یادش کنم که فتح اندلس توسط اونا با فتح قسطنطنیه از این طرف مقارنت زمانیش به گم شدن این همه کتاب تو همین فاصله. عجایب کتاب گم شده. میبینید تو همون زمان بوده، بعدش نبوده. کتاب یادم باشه تو تفسیر از القراءات ابن سلام، قاسم ابن سلام، تا همین قرن هفتم بوده، تا 600 خوردی ابو شامه داشته، بعدش دیگه نیست. یعنی تو همین فاصله ها
دشمن جمع کرد،
بله آمده بودن و می بردن کتاب ها حسابی رو. حالا شروع کنیم با اجازه دون. بسم الله الرحمن الرحیم. داشتم عرض بکردم که آقای دو تا صفحه عکس از نسخه شوارق فرستادن، خیلی عالی، خط خوب، مصحف و قطع اینجوری وزیری، نه اون قطعای بزرگ سنگی. دیدید که کتاب قطعش کوچیکه و خیلی خوب و مصحح. منظور اینجور نسخه خطی هست و بعد میبینی کتاب هایی میاد که رو اونا تو دستشون نبوده. داشتم این حالی میکنم که حالا دستیابی ها زیاد شده. بله
پنج جلد رو میفرمایید شما؟
نه نه، نسخه خطی دو تا صفحه فقط. بله اینا اول عرض کردم پنج جلدی که الان نمیدونم این نسخه هم را همون پنج جلدی ها داشتن یا نه. این که خیلی نسخه خوبیه، نسخه خیلی عالی، خط زیبا.
بین چند تا نسخه اینو
دید؟ از پنج جلدی را از همین نسخه هم استفاده کردم.
این نسخه از اینترنت
تو این هم صفات هم هست، کل کتاب موجوده. خیلی بسیار خوبه. بله منظور که
سایف گنجینه نسخه ایرانی
اونجا هست.
خیلی اونجا تعداد زیادی هم شوالف داشت، شوالف نسخه های
متعدد. یکیش اینه که خیلی
دو جلد، چون که دو جلدیه بعضی نسخه های یه جلده شد.
نه اون یکیش نه،
این مثل اینکه جلد دوم یعنی شروع جلد دوم. درست.
بسیار خوب. الان اگه حال منظورم این بود که خیلی از این کتاب ها بوده دو هست و بعدن هم با این رفتیم سر این بحثی که چطور تو این فاصله رفته برده شده. خب آیا الله سبحکم الله بالخیر. حالا با اجازه من دنبال عبارت بخونم. فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، فابتدع بالاول فقال ولا وجود لبعین، که حالا من نظرم رفت تو این پنج جلدی بعدش لوضعین الذی نوشتن، من خیالم اینجوری بود.
بله
خب ببینید الان تو همین نسخه که شما فرستادید، نسخه مصحح، ما دو تا خط زده. دیروز حالت تردید بود، یه یاوال نوشته دوباره الذی را خط زده. نسخه ما مبین، اون نسخه خیلی قشنگ و واضح عبارت اینه، فقال ولا وجود لوضعین ای لذی وضعین، ای لذی، خیلی صاف خوب وضعی را ترجمه کردن. وضعی چیه؟ ای لذی وضعین، اونی که صاحب وضع. منظور نسخه خیلی هم خوش خط و خوب و عالی
میخوای مصحف الذی، مصحف در واقع ای لذی وضع شد.
بله بله ای. ما هم یه یاوالاش گذاشته ولی الذی را خط زده، نباید الذی را خط، باید بگه ای لذی، لذی شده برای خطی توش خورده که اون خط را باید بدیم دیگه خوبه. ای لذی وضع یقبل الاشارت الحسیه. خب شاید هم دو رنگی بود نسخه، نه با رنگ قرمز هم بینش بود. دیگه ببینید چقدر یه شوارق زیبا این چنین چاخر. این کتاب شوارق درسی بوده در رده بالای کلام، آخرین درجه کنو دکترای کلام این کتاب میخوندن. بله مرحوم آقا علی مدرس از بزرگان حکما هستن، خیلی بزرگان. آقا علی صاحب بدایع الحکم، سبیل الرشاد، کتاب های خوبی دارن.
زنوزی.
بله آقاشون آقا ملا عبدالله بودن در اصفهان، پدر و پسر از حوض اصفهان بودن، بعد پسر میان تهران و دیگه کنه و سلطنت حکمت تهران میشه برایشون. حاجی ها میفرمودن که استاد ما، من کمپانی منظورشون، استاد ما میگفت من اگه آقا علی زنده بود با وضع الانم میرفتم درسش، یعنی احساس میکردم که نیازه برم درسش به شاگردش کنم. ناجی ها میفرمودن که استاد میگفتم من مکمانی که اگه آقا علی زنده بود میرفتم درسش، یعنی اینجور شخصیت. یه هاشیه دارم صفحه اول جلد هشتم از بار، من سلم خودم شاید مثلا شاید صد بار، اون اوائل که مشغول بودم صد بار خوندم این هاشیه شنا، هاشیه خوبی هم
بالای صد سال هم
بالای صد سال من نمیدونستم.
یه نکته هم برای فقش فرمودیم اندامه هفت بار
دوازده و هفت و اینا بر
سه بار ما شنیده بودیم نسخه ترجمه. همین آقا علی مدرس زنوزی نامه میرسه برای میرزا قومی که من در سن 100 سالگی به عبادتم شک کردم، میخوام دوباره بخونم. یه نامه بلند بالای خیلی احترام آمیزیه، فیلسوف اصولی.
شاید شما ملا علی نوریا میگیدم.
بله
بله اون 100 سالگی درسته، ملا علی نوری در اصفهان بودم و 100 سال. آقا علی به نظر مقدس نشون نشد.
بله
اصلا ملا علی نوری دستگاهی داشتن تو اصفهان، ایشون تا آخرم اصفهان بودن و همین پدر آقا علی اینا شاگرد ملا علی بودن، اینا شاگرد های اون ملا علی بودن و ملا علی هم دستگاهی داشته برای خودش. خیلی سنش هم 90 سال. مرحوم عاشق جعفر کاشفر خدا از نجف آمده بودن اصفهان و همون سبکی که خودشون داشتن، وارد مسجد میشن، مرجع بودن مرجع نجف، وارد مسجد میشن در اصفهان با همه اصحابشون که به عنوان یک مرجع آمده اصفهان تو حوزه وارد میشن، میرن ملا علی نوری نمازا بستن. ملا علی نوری هم تا آخر عمره یک مرتبه حاضر نشه بودن امامت کنن. بله امامت نمی کردن، قاجیمانو خیلی عجیب، یک مرتبه امامت نکردن. عاشق جعفر امام ایشون نماز بستن، ایشون میرن فوری پشت سر ایشون الله اکبر همه جمعیت مسجد میبندن. هیچی آقا ملا علی به تعبیر حاجی آقا در سن 90 سالگی سلام که میدن نماز را رو میکنن به عاشق جعفر میگن آقا منو کشتی. پیره مرد 90 ساله یه امامت میکنه میگه منو کشتی. خدا رحمت کنم. منظور پس اونی که شما میگید زارم مال ملا علی، آقا علی بله هر دو اسمشون علیه، ایشون ملا علی نوری، ایشون ملا علی زنوزی. بله آقا علی، ملا علی نمیگم بهشون، آقا علی، آقا علی مدرس زنوزی. مخچه ارز میکنم که هاشیشون هم جلد اصفار هم صفحه اول جلد هشتم ببینید. اون وقت آقا علی دیگه حالا این حرفا پیشون
کتاب درسی بود در حوزه.
بله آقا علی شرح حال خودشون ها که میگن که چجور خوندم کشف المراد خوندم، این خوندم، بعد در رده بالا میگن شواره خوندم پیش پدرم. منظورم اینه که یعنی یک کتاب درسی مهمی رده بالا بوده، لذا جا داره که اینا درس میخوندن، این چنین نسخه های زیبایی پیدا بشه که با دقت نوشته شده، دو رنگی نوشته شده. و حیف که اینا نبوده ولی الحمدلله که حالا ما در زمانی هستیم که سر اینا میشه عکس برداری کنن و قبلش هم همین امیدواری بود که انشالله کتابای دیگه هم همینطور خود خود پیدا بشه انشالله. القراءات قاسم ابن سلام نیست، یه جاش دیدم که حالا تو مباحث بعد عرض میکنم. خلاص خیلی خوب، پس لوضعین ای لذی وضعین یقبل الاشارت الحسیه، وجود نداره چی؟ یه چیزی که قبول اشاره حسیه بکنه، وضعی باشه، مکانی باشه. و در این حال فحتر از عن الجواهر المجرده، مجردات جز بحث ما نیستن. چرا؟ چون اونا لایتجزان، اما لایتجزایی که مکانی نیستن. و اینها لایتجزا لکنها لیست مقابل قابلتن بقابلتن ببخشید لکنها لیست بقابلتن للاشارت الحسیه واضحه. لا وجود لوضعی لا یتجزا، لا یتجزا چی؟ یعنی لا یقبل القسمت اصلا، اصلا قبول قسمت نکنه به هیچ وجه. والمراد قسمت یعنی چی؟ یعنی تقسیم شدن عقلی، مثل ماهیت تقسیمش میکنید به جنس و فصل، اینا میگن نه. والمراد هو القسمت الى الاجزاء المتباينه في الوضع، یه چیزی را به اجزاء متباين تقسیمش کنید، تباينش وضعیه، متباينه في الوضع. متباينه في الوضع یعنی چی؟ خب خیلی چیزا تقسیم میکنیم، پنجم تقسیم میکنیم به دو و سه، مثلث تقسیم میکنیم به سه تا گوشش مثلا، که از اینا جنس و فصل میگن نه. تباین فی الوضع و هی اجزاء یصح ان یقال لكل منها عین من صاحبه، کجا هم دیگم این میگیم دست راستمونه اون دست چپمون، موقعیت و مکان به عینیت یک جزء را نسبت به جزء دیگه میتونیم معین کنیم، اینا میگیم اجزاء متباین فی الوضع، اشاره میکنیم دست راسته اون دست چپه. اما شما وقتی انسان میگید حیوان ناطق، حیوان دست راسته دست چپ؟ دست راست چپ نداره، اجزاء ماهیته، اما اجزاء متباینه فی الوضع نیستن. آیا الله سبحکم الله بالخیر. خب عین من صاحبی و هی علی اقسام ستعرفها، این اجزاء متباینه و اینا هر کدوم بعدن صحبت یا الله سبحکم الله بالخیر بعد از میفرمان اونجا. ستعرفها على اقسام نمیدونم کجا الان وقتی مطالعه میکنم اصلا ذهنم نرفت که پیدا کنم ستعرفهاش فکر دیگه بودم. حالا انشالله ببینم مقصودشون کجاست. این مقصود اینا را دونستن خیلی خوبه است تعرفه ها کجا در کجا گفتن اینا من اصلا نظرم نبود.
شما عین من صاحبیه
من عین را بالا نوشته. ببینید کتاب من عین من صاحبی فقط بین من و صاحبی عین بالا گذاشته.
اینجا آورده
تو متن تو متن آورده.
خب چه جوری
عین صاحبی
من عین صاحبی درست
من عین
بله شو بله
عینون من صاحبی اینجا درست عینون من صاحبی
عینون
عین من صاحب
عینه
میشه عینون حالا این تنین گوشت
عینون جو
بله
عینون من صاحب
اون شش جلدی اینجوریه
پنج
جلدی اونجا که تایپ کرده من آورده قبل
از من
عینه رو آورده قبل از من نمیشه بگه عین من صاحبی اون کتاب شما دیگه
من
عینه صاحبی بله و حالا باشه عینه من صاحبی اینجوری درسته
اینجور
اون پنج اون عینه من صاحبی است کتاب شما عینون من صاحبی عینون من صاحبی لکل منها عینه یقال لکل منها عینون یقال عینه من صاحبی ما اینجوری عبارت صافه به نظر
ایشون چیز کرده در واقع عبارت داخلی در هر کدام گفته می شود هر کدام اینها عینون لهم
اینجوری این یقال لکل منها
یعنی دیگه خب مبتدا خبر شده لکل منها عینون من صاحبی
عینون من صاحب عینون له لنفسه مثلا یقال لکل منها له عینون لنفسه میگم میخواستم بگم اونا میگفتن نه اینکه عین من صاحبه روشن عبارت یعنی کجای او قرار گرفته با اون رفیق خودش بالاشه پایینشه دست چپه دست راسته وضع یعنی حالا اون نسخه هم پیش شما بود من یادم رفت همینجا نگاه کنم که اونجا هم خیلی خوب باید باشه
بعد این تنبیهش اضافی گوشه وگرنه این زمان درست نمیشته
بله بله عین من صاحبی خوبه حالا تنبیه دیگه و هیالا اقسام که الان این ستعرف و اینا رو بعد یادون باشه عرض کنم
این ستعرف و سوالی که از فوزلا اتفاقا دیروز توی درس دیگه گفت این درست نیست که آدم اینجور دیگه ستعرف ها مثل اصطفان باز زخم باید همینجا مطلب رو حل کنه کما تقدم میشه بگم کما سیعتی نباید آدم بگه مثلا تو روم عقلی هی کما سیعتی کما سیعتی ما نمیدیم چی منظورشه شما میفهمون که من نفسم پیدا بکنم این درسته این حرف
ببینید اگر این را بخوایم بپذیریم در اون جایی که اثبات مطلب الان مبتنی بر یک مقدمه است که تا نگه حل نمیشه این خوبه انجام میخوام حل کنیم شما میگه بعدن اما اینجا اثبات نیست این میگه اقسامی داره بعدن میگه این اقسام ربطی نداره به بحث
من منظورش همین بود که شما
بله میگه اون باشه خوب
مقدمه کلام
بله اون بعدن میشه اینی چی شما الان میخواد اثبات کنید باید برای ما توضیح بدید سبحکم الله من خیز خب عرض کنم
گاهی اختار مطلب پیچیدگی زیاد داره میگن فعلا این پنجتا مقدمه رو تصور کنید پنجتا با این معنی رو میده حالا یکی یکی شروع میکنه مقدمه رو داره چک دادم من هم خواستم الان همینه بگم اگه یه اشاره ای هم میکرد همون جایی که لازم هم میسادم یعنی مبتنی نیست
بله
نظر فضایی همه بحث ها قاطی قاطی میشه نیتون دیگه بس 20 تا بس بیاره
پس نباید اصلا بیاره
دیگه اصلا این مطلب معلومه حالا گاهی طوریست که فضا اگه بخواه همیچه اینجا بگه اون وقت دیگه اونم حکمت ترتیب مطالب هست ولی اصل خود این مقصودشون داره اینه که الان یه چیزیست میخوام اثبات کنیم محتاج مقدمه هست میگه این مقدمه رو فعلا بپذیر چطور بپذیرم من باید برام ثابت بشه تا مقصود این بوده خب عرض کنم که بل استقلال چیه؟ لا وجود لوضعی لا یتجزا بالاستقلال یعنی تجزی بر نمیداره بالاستقلال به تبع تجزی بر میداره میگن نه نه این بالاستقلال نزنید به لا یتجزا بالاستقلال مال لا وجود است یا برای وضعی یعنی لا وجود بالاستقلال لوضعی لا وجود لوضعی بالاستقلال لا یتجزا بالاستقلال یا متعلق به وضعیه، یعنی وضعیه بالاستقلال، یا لا وجوده، یعنی لا وجوده بالاستقلال، به لایت جزا نمیخوره. خلاصه خب میگیم که بالاستقلال که لا وجود و لوضعی اینا که اسمن، که متعلق با متعلقش یا اسم فعل یا شبه فعل باشه، میفرمان لما فیها من معنی الفعل. لا وجوده یعنی لا یوجد، یا مثلا یا عرض کنم که لوضعیین یعنی الذی چیه مثلا وضعه الان نحو کذا، یا یشار و الیه بالوضع لما فیها من معنی الفعل و هو احتراز عن النقطه. بالاستقلال را چرا آوردن؟ نقطه وضعیه یعنی تقبل الاشاره الحسیه، اما تابع یه وضعی دیگه، ما این نقطه منفصل مستقل خودش نداریم. یا میگید رأس الخط یا میگید مرکز الدائره هست، لازم که تنهایی ما یک نقطه نداریم، نقطه همینجور نداریم. چرا؟ چون نقطه یا طرف الخط که طرف الخط هم یا شعاع دائره است که باش دائره زدید میشه مرکز، ولو شعاع را بعدم برمیداریم، یا طرف الخطی است که موجوده، ما از این دو حال بیرون نداریم. رو فرمایشیشون لذا می فرمان که نقطه اینجور احترازون ان نقطه لکون نقطه عرزن غیر مستقلن بالوجود. آیا نقطه عرز است یا نیست؟ بحثی بود قدیم تو کتاب ها دیدید، منشون می گفتن نقطه عرزه، عرزیست که آرز بر چی میشه؟ بر کم میشه. آیا نقطه عرضه یا نیست؟ بحث های مفصل الان هم چون جاش نیست اینا من رد میشم دیگه، ولی خودم اینا چقدر، ولی مشروع میگم عرض است یعنی حلول میکنه در یک جسم تعلیمی. جسم تعلیمی حدود یک جسم طبیعی، دوباره حد و برش جسم تعلیمی سطح، برش سطح خط، برش و قطع خط نقطه، پس نقطه طرف الخطه. البته نقطه طرف السطح هم میتونه باشه، طرف الحجم هم میتونه باشه، مثلا رأس مخروط طرف الحجمه، یه نقطه اما طرف الحجم. عرض کنم که
چیز حلاقه دو تا سطح
بله؟
حلاقه سه تا سطح میشه نقطه،
بله بله، یه نقطه میتونه که محل تلاقی سطح هم باشه، حالا اونجا خطاشو میخوام فرض نگیریم. ببینید در مخروط دقیقا طرف الحجمه، طرف سطحی باشه که طرف الخط نباشه. دارید؟ نقطه ای باشه طرف سطح محزن که طرف الخط نباشه. داریم یا نداریم؟ نقطه مماس خط بر دایره، وقتی دایره بر یه خط مماس بشه این نقطه طرف سطح دایره هست ولی طرف خط نیست، نقطه ایست روی خط منحنی، قوس دایره است دیگه، خط برش مماس میکنه، این نقطه تماس نقطه ایست روی محیط دایره ولی طرف سطح به یه معنا. چرا؟ چون علاوه یاد با نقطه تماس پیدا کرده، با نقاط جای دیگه دایره فرق میکنه. حالا ببینیم مثال درسته یعنی
تلاقی دو دایره
هم همون یه نب تماسه. بله
مثال بعدش چیه؟
عرض کنم که نقطه طرف الخطه، بعد عرض کنم میتونه طرف السطح و طرف الحجم هم باشه بلا واسطه اینکه طرف خط باشه، یعنی بدون اینکه طرف خط باشه مستقیم من طرف سطح باشه یا طرف چی باشه؟ طرف حجم باشه. مثال خواهم میکنم خوبه، من اشکال به ذهنم نمیاد، دایره‌ای که با خط مماس میشه سطح دایره اینجا دیگه تمام شد، یعنی آخرین نقطه بالاترین نقطه این قوس دایره که رفت چسبید به خط اون چیه؟ این طرف سطح دایره است، اما طرفی که طرف الخط نی، یه خطی قطع نشده، قوس مماس شده با یه خودش کار میکنیم.
بله؟ مثال نقطه عرض چیه؟
عرضیه که عارض شده بر یا خط یا سطح یا حجم. بله عرض العرضه و خود جسم تعلیمی و اینا هم عرض جسم
که مماس شده عرض هر دوست. هم عرض خطه است هم عرض دایره، خط مماثل از دایره میشه.
بله شبیه نسبت، نسبت ظرف یا نسبت است برای زید یا برای ظرف، یا این نسبتی است بین هر دو. اگر ما اعراض نسبی داریم اینم یه جور عرضیه که میتونه در محل چی باشه، تقاطع دو چیز باشه. از اون حیثی که این ساعت تمام شده عرض اونه، از اون حیثی که الان یه نقطه انقطاعی روی خط مفروض پدید اومده چیه؟ عرض اونه، مانعی نداره. ما یه نقطه هست یا نیست؟ چجوریه؟ در این نقطه تماس خیلی بحث‌های دقیقی بود تو اصول اوکلدوس بحثش شد. مرحوم خواجه‌ام تو کتاب الاعضالات، کتاب مختصر خیلی خوبیه، یکی از اعضالات همین مطرح کرده که و همین هم همین بحث‌های تو این فکر نقطه تماس خط و دایره بود که مشتق و انتگرال و اینا توسط اون آلمانی چی شد؟ کشف شد. همزمان با خود اون نیوتن که عرض کردم در مکانیک رو فکر میکرد. نه چند بار عرض کردم. خلاصه بله، یعنی بله اینم مثال خوبیه، جزاکم الله خیرا. هرم، رأس هرم طرف سطح، سطح جانبی هرم و در این حال طرف حجم هم هست، هر دوتاش. رأس مخروط فقط، حالا اونم طرف سطح روی بود، ولی اونم بود توجه نکردیم. شما مثلا چون سطح هرم صاف بود خب ذهن گرفتش، ولی با فرمایش ما برمیگردیم. بله رأس مخروط در این حال هم رأس سطح، یعنی طرف سطح، سطح روی مخروط که ولی سطح خمیده باشه، و هم طرف حجمه که حجم درونه مخروطه. بله خب عرض کنم که میفرمان که نقطه اینجوریه، عرضون غیر مستقل بالوجود. اعراض دیگه مستقله بل وجودن یا توضیحی این اعراضون غیر مستقلن بل وجود. اعراض میگن وجوده فی نفسها این وجوده ها لغیره ها، وجود لغیره دارن ولی فی نفسه دارن.
این توضیحی داره در مقابل چیز میگه دیگه، جز الهات اجازات جسمه بقید. این اعراضه که مستقل وجود نیست، قید احراض افتراضی نیست، قید اعراض که غیر مستقل وجود
در گناه
وجود
داشت. چون عرضی است که غیر مستقل بل وجود، اما جزء لایت اجزا میخوام بگیم باید مستقل بل وجود باشه. بسیار خب، غیر مستقل بل وجود ولی اشاره، ولی اشاره میگم برای که بیا تو وضع و مربوط بحث ما بشه. پس نقطه الایال میشه بهش اشاره بکنن بلا ریب، اما چیه؟ اما از بحث ما خارجه، چون لایت اجزاست، لا تجزا بودنش هم منافاتی نداره با بحث ما، چون طرف الخطه. حالا سر اینکه نقطه تمام تعریفش اینه یا نه، من قبلا عرض کردم دیگه واردش نمیشیم. تو اون مقاله ای هم که بود، این بحثایی که حالا میخونید هر کدوم حوصله کنید اون مقاله نقطه را دوباره نگاهی بکنید خوبه، مباحثش مربوطه به همینجاست، نظر شریفتون باشه بد نی. نقطه را تو کلاس تعریف کردیم، طرف الخط، طرف و ساعت نمیدونم، و الا نقطه ای را که هندسه دانان از روز اول رو ارتکاز خودشون میگفتن و تعریفشن تو اصول اقدس اینا هست، ما لا بعد له، ما موصوله داریم، نقطه اونیست که بعد نداره، نه اینکه چیزی نداریم، عرضه فقط. عرضیست که الان هم تو فضای ریاضیات به صورت ارتکازی خودشون با نقطه به صورت چی برخورد میکنن؟ عرض یه چیز دیگه؟ نه، میگن یک نقطه را فرض بگیر به حرکت بیار، خط ازش تشکیل میشه. میگن نمیگن یعنی نقطه را، اگه عرض بود که میشه بگن سفیدی را در نظر بگیر فلان کار بگیر، سفیدی که نمیشه در نظر بگیری همجوری، چون عرضه، نقطه عرض نیست. حالا تو کلاس گفته شده عرض، بعدن هم برای لوازمش، ولی نقطه در ارتکاز ما بحثای مفصلی راجع به همین بعدم میاد انشاءالله. خب عرض کنم که فمجموع قولهی وضعی لا یتجزا بالاستقلال، مجموع این تا تعریف للجزء الذي لا يتجزا که محل بحث ما هست و میخوام بگیم چنین چیزی اصلا معقول نیست، محاله یه جزئی در خارج داشته باشیم که قابل تجزیه خارجی عقلی وهمی نباشه. و یقال له الجوهر الفرد، جوهر فردم اصطلاح بسیار رایجی بوده قدیما، جوهر فرد یعنی خودش تنهاه دیگه، با هیچی دیگه از تو دل او چیزی ترکیب نشده، خودش هم نمیاد چیکار کنه، به عنوان یک محتاج به دیگری زمین میشه، دیگری به او ممکنه نیاز داشته باشه اما او به دیگری نیاز نداره، تک فرد خودش رو پای خودش قابل انقسام نیست. بل جوهر الفرد ایزن و المراد من نفیهی و به نفیه من حیث یترکب منه الجسم. اینجا منه بود که دیدم تو اون پنج جلدی من آورده، همجور نیست؟ بله این منه الان درست نیست، باید منه باشه. من حیث یترکب منه الجسم این ده. یا الله سبحکم الله بالخیر. من حیث یترکب منه الجسم، از او جسم ترکیب میشه، میخوام نفیش کنیم، بگیم جسم از این چیزی ترکیب نمیشه. البته از این حیثش ها در صفحه بعد کتاب ما اینجور عبارتی دارن، وقتی انواع اینا را میفرمان بله نو دو صفحه بعد النوع السابع نمیدونم کدوم از این بابو که ایشون سریع هم فرمودن که دیگه ربطی هم نداره به این که جسم ازش ترکیب بشه یا نه. بله بله النوع السابع صفحه 270 ما یتعلق به ابطال الجزء فی نفسه ما قطع النظر عن ترکب الجسم عنه. اونم یه بحثی نوع هفتمی میاد اینجا خواجه در صدد اینن که جزء لا یتجزا از اون حیثی که جسم ازش مرکب میشه نفی بکنن، ولی یه نوعی از ادله بر ابطال جزء داریم که این حیثیتی که فرمودن درش ملاحظه نمیشه، در نوع هفتم میاد یه دو صفحه بعد. خیلی خوب، حالا شروع میفرمان در استدلالات. سه تا دلیل من خواجه میارم، مرحوم صاحب شبار این سه تا دلیل رو اول توضیح میدن، بعد میرن یه دسته بندی خیلی زیبایی میکنن راجع به کل براهینی که از علما اقامه شده بر نفی جزئی لا تجزا. خب وحتج علیه به وجوه ثلاثه، الاول ما اشار علیه به قوله لحجب المتوسط. خب عبارات خواجه در کشف در تجرید معروفه که چقدر موجزه، این یکیش الان استدلال میکنم برای که هست لحجب المتوسط، یعنی جزئی که واسطه بشه بین دو جزء دیگه، حاجبه بین اون دو تا، چون حاجبه پس قابل تقسیمه. این حاصل حرف خود چه جوری میفرمان که ای لوجوبه ان یحجب الجزء الواقع فی ما بین الجزئین. شما میگین جزء لا یتجزا داریم، خب ما سه تا این جزء رو میاریم میچسبونیم به هم دیگه، سه تا جزء هم چسبونیم به هم دیگه، خط درست میکنیم ازش، وسطی پس داریم، این وسطی حاجب است بین اون دوتا، یعنی طوری است که نمیگذره این به اون ملاقی بشه، جزء وسط حجب داره، یعنی نمیگذره جزء طرف راست بچسبه به جزء طرف چپ. خب حالا که اینجوریه
حاجز میشه،
لوجوب ان یحجب الجزء الواقع فی ما بین الجزئین به حیث یتلاقى الثلاثه، در جایی که تلاقی بکنن سه تا جزء، حیث لا یمکن، میگیم چرا تلاقی کنن، حیث لا یمکن ترکب الجسم المتصل به حسب الحس من دون ان یقع فیه اجزاء كذلك. و جسم که متصل واحده، پس تا این اجزا نیان به هم دیگه بچسبن نمیشه که یه جزء جسم متصل پدید بیاد، اگه همه از هم دیگه جدا باشن که جسم متصل پدید نمیاد. حالا بعدن تو قول زیمقراطیس همینجا متصل و اینا حرفا تغییر میکنه، حالا اگر فعلا اینجوری میگن عرض کنم که من دونه انطلاق ان متعلق به یهجوبا هستا، ببینید لوجوب ان یحجب ان تلاقیه ما، لوجوب ان یحجب الجزء الواقع فی ما بین الجزئین به حیث یتلاقا فی الثلاثه حیث لا یمکن کذا، وجوب ان یحجب الجزء الواقع فی ما بین الجزئین از چی یحجب؟ ان تلاقی هما، از اینکه این دوتا تلاقی کنن. بله؟ تلاقی ها به نظرم تو تلاقی ها هست. بله. نسخه شما ها هست؟
بله.
حالا اینجا نمیدونم موجوده نیست. اون شاید نسخه خط تلاقی ماست. دیگه اون تلاقی ما باشه خیلی خوبه. به نظرم من رو اون خوندم. شاید اینجا اصلا ها رو ندیدم. شاید رو اون خوندم عبارت صاف کردم. اون هما بود. خیلی خوب. اگه هما بشه خیلی خوبه دام. یه جب ان تلاقی ما. بله. خب حالا پس.
اما شما هایه؟
بله ما هم هایه. ولی تلاقی هما مناسبه. لوجوب ان یحجب الجزء الواقع و بین الجزئین ان تلاقی هما. خیلی واضح. بله. حالا اگه اون هما باشه خود دیگه باید خیلی اون نسخه را عنایت کنیم. نسخه مصحح خیلی خوبی میشه. قطعش هم کوچیکه خیلی. خب. بله؟ نه تصحیح نیست، خطیه.
آخرش
آدی بله، اون صفحه آخرش نه خطاط کیه، اولش کیه اینا. بله. تاریخ نسخش کیه؟ شناسنامه این نسخه خطی. شناسنامه خوبی خیلی تهیه میشه. بله حالا ان شاء الله میریم دنبالش ببینیم. خب ان تلاقی هما فعل ما هما میخونم چون اصلا اینجوری دیدم تو اون نسخه ظاهرا. اصلا به حیث و یت... نه به حیث و میخوان توضیح بده حجب را. میگن یجب ان یحجب جزء الواقع و فی ما بین الجزئین به حیثی که یتلاق الثلاثه. سه تا تلاقی میکنه. میگیم آخه چرا تلاقی بکنه با هم فاصله داشته باشن؟ میگه خب جسم متصل باید تلاقی کنه تا این اتصالی که ما میبینیم پدید بیاد، که تا به هم نچسبن این اتصال پدید نمیاد، پس باید بچسبن. بعد میاد تا من دون حیث لا يمكن ترکب الجسم المتصل به حسب الحس من دون ان يقع فيه اجزاء كذلك، یعنی ثلاثه متلاصقه متصله. وقت دوباره ان تلاقی ها، این ان الان به چی بخوره؟ دنبال عبارت نزدیک نمیخوره به اشتا اونا. یعنی ان تلاقی اصلا نیاز نبوده. ان تلاقی ها میخوره به وجوب ان یحجب، ان یحجب اون جزء وسط ان تلاقی ها. ما دیگه عبارت صاف و خوبه. و الا انطلاقی ها که به ثلاثه بخوره، قبل از که اون نسخه را ببینم میگفتم ان چه ان جاش چی بوده، ان به این جمله اخیر باید بخوره، نمیخور این طوری اینا داشت. ولی الان حدود شاید یک ساعت پیش نگاه کردم اون نسخه را که فرسان دیدم، اصلا من ذهنم رفت صاف، مدام نوشتم متعلق بود ولی نگاه نکردم که هاست، ظاهرا از همون نسخه نوشتم. خیلی خوب. و ذالکه اعنی وجوب الحجب، ذالکه بخوره به چی؟ اعنی وجوب الحجب. ببینید میزنه به ما لوجوب الحجب، لوجوب ان یحجب، عبارت به هم متصله. و ذالکه اعنی وجوب الحجب لانه لولا ذالک، اگر نیاد این وسطی حاجب بشه، لزمت تداخل بین الجزء الوسط و احد الطرفین ای سیرورته ما یتحدا فی الوضع والحجم به هو بمحال. میگن چرا باید حاجب بشه؟ اگر وقتی سه تا جزء به هم دیگه میچسبونید دقیقا چه بشه؟ این نگذاره حاجب نشه از این که او به او برسه. خب لازمش اینه که دو تا طرف اینم بیان به هم دیگه بچسبن. وقتی چسبیدن لازمش تداخله، یعنی همه اینا تو هم دیگه، اون وسطی که وسطه، در این حالی که وسط این دو تا اومدن به هم دیگه چسبیدن، پس هر سه تا تو هم. بله. اگر حاجب نشه لزمت تداخل بین الجزء الوسط و احد الطرفین. تو هیچ کار هستیه؟ اون یکی آمده چسبیده به اون یکی، پس جزء وسط هم با احد الطرفین متداخله، احد الطرفین هر دو جام با اون یکی هم متداخله، پس هر سه تا متداخله.
اینجا هر دو نسخه اشکال داره.
بله.
و احدو یه جور نوشتاده
میکنه واحد طرفه. منم واحده. بله بله رسمی منم واحده، ولی من دیگه روی سر مطلب و احد خوندم. من روی سر مطلب خوندم، بله الان که گفتید نگاه میکنم واحد نوشته. تو اون پنج جلدی هم واحد نوشته؟ بله؟
بله.
پنج جلدی هم واحده؟
شما
پنج جلدی. آه شما پنج جلدی. چون آقای نرم افزار دارن این جلده، من فقط چون شو کتاب ها الان موجود دارن. بسیار ببنید. خب ولمرجع و اسنام فعلا عرض کنم که ولولا ذلک لزمت تداخل بین الجزء الوسط و احد الطرفین، ای سو سیرورت هما وسطیه و احد الطرفین که فرقی هم نمی کنه اسم بله یتته داخل وسع و الحجم، حجمش باید یکی باشه، همچی قرار گرفتنش تا بتونه وقتی این دوتا رو میارید سومی رو بذارید وسط اونا این حاجب نشه، دو تای طرف بیا به هم بچسبن. پس من میشه این وسطیه با یکی از طرف این متداخلن که تونس حاجب نشه و یکی به دیگری برسه. خب و هو محالون معکونه موجبن، این یکی محال خودش محال تداخل، علاوه این که موجب است لعدم حصول الحجم للاجسام، حاجب با نگذاریم به او برسه، اگر با این که وسط این دوتا زمان این دوتا به هم میرسن پس حجم نداره، پس جسم نیست، پس یک جوهر فرد نیست، شیء وضعی نیست. معکونی موجبا لعدم حصول الحجم للاجسام، اینم یه
بیرگول بی خودی انجا ببشته
موجبا رو بعدش بیرگول رو داشته کنیم
چی
داریم؟ نه بیرگول نمیخواد
تو این
نسخه پنجه دیه، نه بیرگول نمیخواد، این ها که معنی عوض میشه. معکونی موجبا لعدم حصول الحجم للاجسام، البته اینا خوبه یاد داشت بشه، من 20 صفحه دادم بعد به محقق کتاب تذکر میده شده کتاب را میخواد تصدیب کنه، هر چه زحمت بکشید آخر میبینی خسته بودید چشم در میره یه جای اینجوری ها میشه در شرایطی، یعنی به هیچ وجه یک ایرادی به این زحمات اونا وارد نیست، چرا از بس کار سختیه کسی که کرده میدونه، ولی خب با تذکر بدن که بعدا میخوان چاپ بکنه یه ویرگول نا رو بردارن.
خب اینجوری برداشت کرده که اینجوری ویرگول گذاشته، یعنی فکر کرده که این مستلزم تناقضه، نه اینکه از بابایی که یعنی گفتم هو محال معکونه موجبن
بله
لعدم حصول،
بله بله اینجوری خونده و حالی که اصلا اینجور نیست، این دلیل دیگریه، و هو محال معکونه موجبن لعدم حصول الحجم للاجسام، اینم یه دلیل دیگه. و اذا وجبه، حالا الان دیدم اینجا کتاب نوشته به اذ اوجبه،
نه
اینجا جدا، اینجا قشنگ نوشته به اذ اوجبه، معلومه به اذا وجب الحجب، وقتی حج واجب شد لازم انقسام الحاجب، بگیم خب حالا حج شد انقسام از کجا در آوردید؟ ببینید حج حاجبه بسیار خوب، میگن اذا وجب الحج لازم انقسام حاجب سومیه وسط، چرا؟ لأن ما بهی یلاقی احد الطرفین غیر ما به یلاقی الاخر، حاجب یک محل ملاقی داره با طرف راستی، یک محل تلاقی داره با طرف شد، پس دو تاست، الا ایال دو طرف داره، وقتی دو طرف داره قابل چیه تجزیه، میفهمم غیر ما یلاقی به الاخر، میگیم که نه ما به الملاقات این همه، میگن دوباره میشه تداخل، دوباره میشه تداخل، اگه شما بگید ما به الملاقات اینی که به این طرف دست راستی میچسبه این اونیست که چسبیده به چی؟ به دست جب، دوباره میشه تداخل، یعنی لازمش اینه که او با یکی از طرفین با هم دیگه تو هم دیگه داخل هم. خب بله عرض کنم که لأن ما یلاقی غیر و الا لازم تداخل و عدم الحجب المفروض و کلاهما محالان، بله
این تداخل در واقع یک و سه میشه، درسته یک و سه این دوتا تداخل پیدا میکنن، نه تداخل خود دوتا طرف،
نه فعلا تداخل دو و یک دو و سه، اینجور منظور، ببینید تداخل وسط با احد الطرف، این فعلا تداخل اینه دا، ولو لازمه نهایش اینه که پس هر سه تا متداخلن،
تداخل
این دوتایی تو هم باشن، سه تا جدا میذارید کنار هم، این وسطیه یه چیزی داره که چسبیده به این، یه چیزی داره چسبیده به اون، اگه با یک چیز به هر دو چسبیده باشه لازمش اینه که
جمله قبلی منظور از تداخل این همون صرف چسبیدن نبود، میگه وقتی اگر اصل استدلال یه وقتی اگر ما این چیزا باشه
تداخل تو هم
نه اون مدل استدلالش دارم، یه وقتی که اگر این حاجب نباشد مستلزم این است که این دوتا به هم بچسبن، نه که این دوتا در هم داخل شوند. تلاقی هما، اون همایی که شما گفتید
خب
تلاقی هما،
تلاقی جزء این. ببینید فرمایشیشون خیلی واضحه، من توی خط کش مثال بزنم، شما سه تا جزء یک سانتی از خط کش در نظر بگیرید، درست شد؟ سه تا جزء یک سانتی، بعد بیاید اینا رو بچسبید کنار هم میشه سه سانت. ما میگیم این وسطیه یک سانتی که وسط قرار گرفته، این پهلوش که چسبیده به این با اون پهلوی که چسبیده به اون یک سانتی، اون طرف دو تا پهلوه، اینکه دقیقا همونی که چسبیده به پهلوی طرف راست همون چسبیده بود به پهلوی طرف چپ، پس این متداخل بود با چی؟ با اون طرف چپ و راست، با احد طرفین. روشنه این مقصودشون؟ بله. حالا اون دقت هایی که بعدا میشه خدشه بکنه اونا برای بعدش، فعلا مقصودشون خیلی واضحه، برهان روشنیه.
تمام شد.
تمام شد، خیلی خوب. بس رسیدیم به کجا؟ لازمه به کلاهما محالان بل انقسام و غالی شرد فرد. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و طاهرین.
الله.